سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و میریم سراغ قسمت دهم از دوره 14 به علاوه قانون فروش بیشتر در 14.01. همونطور که میدونید ما در این مجموعه آموزش ها در حال بررسی کتاب معروف هایت راسلینگ هستیم از آقای تاد دانکن، یکی از مربیان و مدرسان فروش مشهور در آمریکا هستن، تقریبا 30 سال هست و این کتاب بودن فکر میکنم الان یکی از پرفروش در این کتاب های آمازون در حوزه فروش رو در چند سال گذشته. ایشون توی این کتاب در قوانینی در واقع همون مباحث مرتبط با فروش رو مطرح میکنن که ما با هم صحبت کردیم، بخش اول رو به پایان رسونیم و کم کم وارد بخش دوم شدیم و امروز بریم سراغ قانون دهم، چیزی که آقای تاد دانکن بهش قانون ترازو یا احتمالاً بگیم قانون تعادل اشاره میکنن. قانون ترازو ما چی میگه؟ این قانون تأکید میکنه اگر کسب و کار پر رونقی میخواید باید با مشتریان کمتری کار کنید. خیلی عجیبه. البته در قانون قبلی که خیلی مفصل هم با هم صحبت کردیم اشاره کردم در دیدگاه تفکر بلند مدت ما به این نقطه میرسیم که هر چقدر مشتریان ما زیادتر باشن، مشتریان جدید زیادتری داشته باشیم، نمیتونیم وقت و انرژیمون رو برای ایجاد و حفظ مشتریان وفادار هزینه کنیم. پس طبیعتاً لسیزمو یا کمتر بیشتر است، یا به قول قانون ترازو داشتن مشتریان کمتر باعث کسب و کار موفق تر میشه، اینجا معنی پیدا میکنه. آقای تاد دانکن اشاره میکنن که متداول ترین اشتباه در حوزه فروش تلاش برای برآورده کردن نیازهای همه مشتریان و عدم تلاش برای جلب وفاداری هیچ کدام از آنهاست. من میگه این چیزیه که من سالها در حوزه فروش به عنوان یک باگ و اشتباه در فروشنده ها میبینم. وقتی که تلاش میکنن مشتریان جدیدی که به سمت سیستم اومدن رو نیازاشون رو پیدا کنن، پاسخ بدن، اون خرید اول رو شکل بدن، فاکتور رو بزنن و بعدش اونها فراموش میشن. چرا؟ چون فروشنده میدوه میره سراغ مشتریان جدید پیدا کردن و دیگه برای وفادار کردن اون مشتری قبلی وقت نمیگذاره. آقای تاد دانکن از ما میپرسن که چند مشتری 5 ساله داری؟ چند مشتری دارید که 10 سال از با شما کار میکنن؟ چند مشتری دارید که به شما مشتریان جدیدی را ارجاع دادن؟ چند مشتری دارید که به راحتی از شما خرید میکنن و هیچ رقیبی را به این راحتی انتخاب نمیکنند؟ و وقتی به این سوالا فکر میکنیم میبینیم خیلی از ماها پاسخمون هیچ یا تعداد بسیار کمی هست. در واقع اگر وقت خودمون رو تماماً صرف چند مشتری مهم بکنیم که در فصل قبل دستبندی مشتریان رو هم با هم صحبت کردیم، در بلند مدت بیزینس موفق تری خواهیم داشت. برای رسیدن به موفقیت در حرفه فروش نه تنها باید به مشتریانمون دلیلی برای خرید کردن ارائه بدیم، بلکه باید مطمئن بشیم هرگز ما رو فراموش نمی کنن. و این نکته بسیار کلیدیه دوستان. موفقیت در فروش فقط وابسته به اون خرید اول نیست، فقط وابسته به اون فاکتور اول نیست، بلکه باید شما زمان و انرژیتون رو مدیریت کنید تا مشتریان شما رو فراموش نکنن. در واقع گویا خدمات پس از فروش، نه به معنای اون صرفاً بازگرداندن محصول یا گارانتی، بله اونم بخشی از خدمات پس از فروشه، اما خدمات پس از فروش به این معنی که مشتری پس از خرید خودش هم ارزش از ما دریافت بکنه از خدمات فروش جلوتره. و این نکته‌ای که من در بسیاری از شرکت‌های ایرانی می‌بینم ما درش مشکل داریم. اولا که اصلا واحد CRM یا مشتری مداری و بسیاری از کسب و کارها ندارن و اصلا اتفاقی نمیفته پس از خرید، مگه مشتری به یه مشکلی مکافات چیزی بخوره خودش باید پیگیری کنه. و خیلی ها هم که دارن کار خاصی انجام نمیشه. نهایتا یه واحدی هم که شما زنگ میزنی از مشکلات تو، بازگرداندن محصول و خسارت تو اینا میگی، اونا پیگیری میکنن، جواب میدن. و خود فروشنده گویا هیچ تلاشی نکرده برای گرم نگه داشتن این رابطه، ارائه ارزش بیشتر، هدایت مشتری به سمت وفاداری و در نهایت گرفتن ارجاع از مشتری. آقای تاد دانکن میگه ترازو رو برای خودتون اینجوری تعریف کنید. میخوام تو ذهنتون بچه‌ها تصور کنید یکی از این ترازو دو کفه‌ای های قدیمی بودش که در فیلم ها احتمالاً دیدید، دو کفه‌ای بودن، یه دونه شاخص وسطش داشت. میگه یک کفه از این ترازو رو اسمشو بذارید ارزش مالی، یک کفه دیگه از این ترازو رو بذارید هزینه ها. زمانی که اون کفه ارزش مالی سنگین تر بشه، شما به عنوان فروشنده موفقید. اما تو هر کدوم از این کفه ها چیه؟ اون کفه ارزش مالی توش چیه؟ توی اون کفه ارزش مالی سود حاصل از مشتریانه، که یادتون باشه گفتم هم سود مستقیم داریم هم سود غیر مستقیم. سود مستقیم زمانیست که خود مشتری میاد میخره و خریدهاش رو تکرار میکنه. سود غیر مستقیم اونجاست که مشتری به ما فرد دیگری رو داره ارجاع میده و اون میخره. پس در کفه ارزش مالی سود حاصل از مشتری، رضایت مشتری، حمایت مشتری از برند ما، تکرار خرید توسط مشتری و ارجاع مشتریان جدیده. اینو بذاریم توی کفه ترازو. بیایم اونور. اون کفه چی؟ اون کفه هزینه هاست. هزینه هایی که باید برای مشتری مداریم داشته باشن، مثلا هزینه برآورده کردن نیاز مشتری، و از اون طرف هزینه های ناشی از نارضایتی مشتری، ترک سیستم و تخریب یا بدگویی پشت برند یا مجموعه من. پس اینا میشن اونور کفه منفی ما. نکته کلیدی بچه ها کجاست؟ اگر این دوتا کفه با هم مساوی باشن، یعنی شما نگاه میکنی به عنوان فروشنده، وقت گذاشتی با مشتری ها صحبت کردی، نیازاشون رو پیدا کردی، محصولی که میخواستن رو بهشون دادی و اونا هم یه خریدی انجام دادن، خب اصولا اینجور مواقع کفه متعادل میمونه. چرا؟ چون شما میدونید که سود اصلی یک فروشنده و کسب و کار حاصل از تکرار خریدها و ارجاع مشتریان جدید و روابط بلند مدت است. چون من تمرکزم روی مشتریان جدید و پاسخ به نیاز اونها و فروش اول بوده، به همون اندازه سودی کسب کردم و ترازو متعادل وایساده. اما این معمولی بودن هیچ وقت باعث پیشرفت کسب و کار شما نمیشه. اما از اون طرف وجه منفیش رو هم ببینیم. در واقع مشتری اومده، فرض کنیم خرید کرده، خرید به موقع به دستش نرسیده، خرید محصولی که رفته خراب بوده، محصولی که ارسال شده مشکل داشته، اشتباه ارسال شده، مشتری زنگ زده پس بده درست پاسخ ندادیم، شاکی شده، ناراضی شده، اصلا سیستم ما رو داره ترک میکنه و میره ما رو پیش 5 نفر دیگه خراب میکنه. اینطوری داره اون کفه هزینه ها سنگین تر میشه و نه تنها من رشد نمی کنم، بلکه مسیر سقوط میرم. حالا دارید متوجه میشید چرا اون روابط پس از خرید و تفکر بلند مدت داشتن در فروش و رسیدن به قبیله از مشتریانی که تکرار میکنند، ارجاع میدهند و وفادارند اینقدر مهمه؟ چون اونجاست که کفه ارزش مالی کسب و کار و فروش ما رو داره تقویت میکنه. اما یک نمونه مثبتش رو هم بگیم. 3 تا مثال زدیم، یه حالت عادی رو گفتیم، حالت منفی رو گفتیم، حالت مثبتش رو ببینیم. فرض بکنید من میام و لیستی از 5 تا مشتری برترم انتخاب میکنم، برای 3 ماه آتی مثلا همین ابتدای سال برنامه ریزی میکنم و میگم میخوام این کارو بکنم، بهشون سر بزنم، این هدیه رو بدم، تخفیف بهشون بدم، دعوتشون کنم به یه رویدادی، مشاوره اختصاصی براشون بذارم و خیلی از خدماتی که میشه برای مشتریان خاص تعریف کرد. من این کار رو شروع میکنم، اما دوستان اتفاق جالبی که میفته اینه، میبینم توی اون 1-2 ماه اول بازم داره کفه هزینه هم سنگین تر میشه. چرا؟ خیلی واضحه. من دارم برای مشتری وقت میذارم، میرم، میام، هزینه میکنم، تلاش میکنم، اما او هنوز به تکرار خرید یا ارجاع خرید در کوتاه مدت نرسیده. و تأکید کردیم، گفتیم این نگاه نگاه بلند مدته. پس من شاید در 2-3 ماه اول احساس کنم ای بابا داره کفه هزینه ها هست سنگین تر میشه، اما میبینم در 4 و 5 کفه سوداوری من و ارزش مالی داره سنگین میشه. چرا؟ چون میبینم از اون 5 تا مشتری 3 تاشون تکرار خرید انجام دادن و به علاوه اون 5 تا مشتری جدید هم به من معرفی کردن که برم ارتباط بگیرم. پس حالا کفه ارزش مالی و برای من سنگین‌تر شد. پس دوستان، این ترازو همیشه تو ذهن ما به عنوان یک فروشنده، مدیر فروش و مدیر کسب و کار باید باشه. آن چیزی که باعث میشه من رشد بکنم در بلند مدت کفه ارزش مالیه، یعنی تکرار خرید، سوداوری مستقیم، ارجاع مشتری جدید، سوداوری غیر مستقیم، رضایت مشتری، حمایت مشتری از برند ما، اینها میشه اون ارزش مالیه. و زمانی که من بیام روی مشتریان محدودی که شانس وفادار شدن دارن دست بذارم، هزینه فایده میصرفه. مثلا دوستان، یه جور دیگه براتون بگم، ما یه معادله خیلی ساده در کسب و کار داریم، بهش میگیم معادله سود. یعنی چی؟ معادله سود میگه آقا پروفیت یا سود شما مساویس با تفاضل هزینه ها از درآمد ها. من نگاه میکنم مثلا N میلیون تومان درآمد کسب کردم، N میلیون تومان هزینه کردم، پس سود حالا خالص و ناخالصش رو کار نداریم، بحث حسابداری، اما سود حاصل در کسب و کار من انقدره. خب پس من اگر بخواهم سود خودم را افزایش بدهم، دو راه دارم: درآمد ها بیشتر کنم، هزینه ها کمتر کنم. زمانی که شما به جای تمرکز روی همه مشتریان جدید و به جای تمرکز روی برآورده کردن نیازهای مشتریان جدید میایید قبیله مشتریانتون رو محدودتر میکنید، خود به خود دارید هزینه هاتون رو کاهش میدید. چرا؟ چون ما به عنوان فروشنده یک زمان و منابع و انرژی های محدودی داریم. به جای اینکه من روی 100 مشتری دست بذارم، روی 30 تا مشتری دست میذارم، پس کلی هزینه های اضافه و مشتری ها حذف شد و حالا من با این 30 تا مشتری پیش برم، به مرور به خاطر همون قوانینی که گفتیم میبینیم درآمدامون هم رفت بالا. پس این یک معادله بسیار منطقی در کسب و کاره و باید خیلی حواستون رو جمع کنید. در واقع دوستان، هسته این ترازو به ما این رو میگه، میگه باید ارزش مالی شما از هزینه های مالی شما بالاتر برود و این اتفاق تنها زمانی می افتد که تعداد حامیان و دوستان شما در فروش از تعداد مخالفان شما بیشتر شده باشد. مخالفان نه به معنای کسانی که فقط میان و شکایتشون رو علنی می کنن، نه، اونهایی که سیستم رو ترک می کنن، اونهایی که دیگه تمایلی به خرید ندارن، اونهایی که وقتی پیگیری میکنید میگن داریم با رقیب کار میکنیم، و در حالت بدتر اونهایی که نارضایتی خودشونو علنی میکنن و پشت شما بدگویی و تخریب میکنن. اگر حامیان و دوستان شما از این گروه منفی بالاتر رفت، ارزش مالی شما قطعا افزایش پیدا میکنه. اما دوستان، شاید ما فروشنده ها یه جایی باید تلنگری به خودمون بزنیم، این که ما تا کی میخواییم درگیر استرس های بیش از حد باشی. و وقتی فکر میکنی به استرس ها، میبینی عمده استرس ها از دل مشتریانی میاد بیرون که تو فصل قبل گفتی مشتریان پرهزینه و خیلی وقتا کمسودی هستند، و ما حواسمون نیست که قرار نیست همه اینها برای ما به عنوان اون مشتریان هدفمون باشن. آقای تاد دانکن سوال خیلی خوب از ما پرسه، میگه مدل فروش شما مثل باغبان یا مثل مشاور، و مقایسه میکنه با هم، میگه باغبان ها چجوری هن؟ حالا تو خارج این خیلی مرسومه، تو ایران نداریم. ما به یه باغبان زنگ میزنیم میگیم بیا این درخت های خونه رو هرس کنی، علف ها رو هرس کن، مرتب کن و برو. اون میاد سر میزنه، کار میکنه و میره. میگه خیلی از فروشنده ها مثل باغبان ها عمل میکنن، میان میفروشن میرن و تمام، و این منجر به اون کفه ارزش مالی نمیشه. میگه شما باید مثل مشاورها باشید. مشاور چه جوریه؟ من وقتی مشاور دارم همواره با او در تماسم. آقا من اینو چیکار کنم؟ نظر شما چیه؟ کی همدیگه رو ببینیم؟ درباره اتفاق جدید به نظرت با چه جور ما برنامه ریزی بکنم شرکتمون؟ آها، پس از جنس فروش مشاوره، از جنس اون رابطه ساختن است. اما به یه نکته خیلی خیلی کلیدی میرسیم که من از شما خواهش میکنم حتما بعد از این پادکست و این قسمت خیلی بهش فکر کنید، و اون هم تمایزه. آقای تاد دانکن میگه اگر هیچ تمایزی، این جمله خیلی بچه ها قشنگه، لطفا گوش کنید، اگر هیچ تمایزی بین شما و رقبای شما وجود ندارد، مشتریان فعلی شما همیشه مشتریان بالقوه رقبایتان خواهند بود. اگر هیچ تمایزی بین ما و رقبا نیست، مشتری هر لحظه احتمال داره ما رو به رقبا بفروشه، چون دلیلی برای موندن نداره. و الان بچه باز متوجه شدی چرا این رابطه و وفادارسازی مهمه. زمانی که خیلی از محصولات شبیه به هم شدند، زمانی که رقابت در خیلی صنف‌ها زیاد شده، جنگ قیمتی زیاد شده، اون تمایز کلیدی خلق رابطه پس از فروش با مشتریه. بگه ببین این برخلاف اون فروشنده شرکت قبلی یا اون یکی که 2 سال پیش کار میکردیم چقدر آدم محترمی بود، چقدر با ما در تماس بود، جلسه برای ما گذاشت، اومد به ما سر زد، عیدها رو خیلی قشنگ همیشه تبریک میگه، هدیه میفرسته شرکتشون، برای ما برنامه تخفیفی قرار دادن، امتیاز تو باشگاه مشتریان گذاشتن و خیلی از این داستانها. در واقع برخلاف روش باغبانی که 3 تا معضل بزرگ در فروش داره، یعنی کسانی که از جنس روش باغبانی دارن میفروشن 3 تا مشکل بزرگ دارن. 1، دائما باید مشتری بالقوه جدید پیدا کنن. چرا؟ چون اصلا این قیف فروششون انگار سوراخه، افراد که میان توی این قیف اون تا میریزن بیرون و تمام میشه، اصلا قبیله ای از مشتریان ندارن، مدام باید بگردن آدم جدید پیدا کنن. 2، متاسفانه در چنین مدل فروش، یعنی فروش باغبانی یه بار بیا بخره و فاکتور اول فقط بر ما مهم باشه، متاسفانه تکرار خرید نداریم و مشتری سیستم رو ترک میکنه و از اون بدتر قطعا به ارجاع مشتری جدید هم نمیرسه. پس این 3 عامل منفی، یعنی مدام به دنبال مشتری جدید گشتن، عدم تکرار خرید و ترک سیستم و عدم ارجاع، 3 اشتباه بزرگی که در روش باغبانی باعث میشه فروش شما از دست بره. در حالی که شما باید دوستان منابع خودتون رو در اون وهله اول صرف برای حفظ و اعتماد سازی مشتریانتون هزینه کنید و صرفاً روی جذب نباید بذارید. یه نکته جالب بهتون میگم، من تو خیلی از مجموعه ها میرم برای مشاوره فروش. این یک تکنیک، یکی از اسرار مشاورم رو بخوام به شما بگم، از این حرفایی که تو بعضی از کلیپ ها گفته میشه، اسرار مگوی مشاوره. واقعا دوستان کاری که انجام میدیم وقتی وارد یک سیستم میشیم به عنوان مشاور فروش، همیشه من اول سعی میکنم ببینم وضعیت مشتریان فعلیشون چیه، تو چه مرحله‌ای هستن باهاشون، چه تعداد مشتری دارن، روند ارتباطی به چه صورت بوده، حجم خریدها چه جوری بوده. یعنی در واقع اولین کار اینه که برم ببینم وضعیت مشتریان موجود چیه و اولین کار تمرکز روی خلق رابطه با این مشتریان موجوده. این اصل بازیه و خیلی از شرکت‌هایی که اول کار میان آی مجیدی بریم تبلیغات کنیم، پرفشار 5 تا فروشنده جدید استخدام کنیم، یه لیست تماس جدید، میگم صبر کن، اصلا نمیخواد این کار رو انجام بدی، اینا مال مراحل بعده، اول ببینیم الان چی کاره. خیلی گاهی مدیر اولش سخته براشون، وقتی نتیجهشو میبینن میفهمن ای جدی تر بودا، واقعا داریم میفروشیم و ما چقدر فشار میوریم که آدم جدید بیاریم، خب این قبلیا که خودشون خیلی قوی ترن. پس این فصل رو با یک پیشنهاد 5 مرحله از آقای تاد دانکن با اجازهتون میخوام جمع‌بندی کنم. آقای تاد دانکن میگه حالا که متوجه ارزش مالی ترازوی موفقیت خودتون شدید و فهمیدید که داشتن مشتریان تکرار شونده، وفادار و ارجاع کننده عامل سنگین شدن کفه ترازو به سمت شماست، 5 مرحله لطفاً در کارتون شروع کنید. مرحله اول با صداقت چکلیستی از مشتریانتون تهیه کنید. اجازه بدین قسمت از روی کتاب بخونم چون خیلی قشنگ و کامل توضیح دادن. ایشون توضیح میدن درباره این موضوع که با صداقت یک لیستی از مشتریان تهیه کنید. میگن حتی اگر در حال حاضر در فروش موفق هستید، به این معنی نیستش که از تمام استعدادهای خودتون دارید استفاده میکنید. اگر در کار خود از قانون ترازو استفاده نمیکنید، احتمالاً بیش از حد برای کار خود وقت میگذارید و کمتر از آنچه که باید نتیجه میگیرید. برای تهیه لیست با خود صادق باشید. از خود بپرسید آیا واقعا مشتریانم را میشناسم؟ این سوالا رو بچه‌ها خودتون بپرسید لطفاً. آیا بیشتر وقت خودم رو صرف برقراری ارتباط بلند مدت با بهترین مشتریانم میکنم یا فقط تلاش میکنم مشتریان غیر قابل اعتماد و دمدمی مزاج و پرهزینه را راضی کنم؟ آخرین بار کی با مشتریان اصلی خود جلسه گذاشتم؟ آخرین بار کی نیازهای جدید آنها را بررسی کردم و در شرکت مطرح کردم تا پاسخهای جدیدی ارائه کنیم؟ آیا سالی یک بار با مشتریان جلسه گذاشتم تا انتظارات سال بعد آنها را بفهمم؟ چند درصد از معاملات من نتیجه تکرار خرید مشتریان است؟ چند درصد از معاملات من نتیجه معرفی افراد جدید از سمت مشتریان است؟ آیا منابع خود را روی حفظ و وفادارسازی مشتریان متمرکز کردم یا به دنبال جذب مشتریان بالقوه جدید هستم؟ لطفاً به این سوالات صادقانه پاسخ دهید تا بدانید کفه ترازو به کدام سمت است. این رو به نظرم خیلی ایشون قشنگ و کامل توضیح داد. میگن وقتی این کار رو انجام دادید، لطفاً در گام دوم حالا بررسی بکنید که طی ماه‌های آینده باید چه برنامه‌هایی رو داشته باشید و چطور میتونید این ترازوی خودتون رو به سمت ارزش مالی سنگین‌تر بکنید. چه اقداماتی میخواید برنامه ریزی کنید، جلساتی که میخواید بذارید، هدایاتون، برنامه ریزی‌هایی که دارید رو بشینید بنویسید. حالا فهمیدید که این مشتریان کیان، چه کاری میخواد براشون انجام بدید. در گام سوم یه سوال خیلی کلیدیشو میپرسه، میگه لطفاً مشخص کنید حد اکثر تعداد مشتریانی که میتوانید با منابع موجودتون روی اونها سرمایه گذاری کنید که بهترین پاسخها رو بدید، و در این حال اونها هم شایسته زمان و انرژی شما هستن واقعاً چند نفره. این چیزی که دوستان خیلی بهش دقت کنید. یه مواقعی ما شروع میکنیم با یه تعداد مشتری زیادی میخوایم رابطه بگیریم، یه سری قولها و وعده هایی میدیم، بعد از پسش بر نمیاییم، مثلا منابع محدودی داریم، شرکت یه موقع خوب حمایت نمیکنه، اصلا محصولاتمون محدوده و ما کلی رفتیم وعده و وعید دادیم به مشتری و تازه بعد بدتر میشه چون موجب نارضایتی اونا میشیم. پس واقعا مشخص کنید 15 تا 20 تا 25 تا شرکت یا شخصی که میگی ببین من به اینها میخوام فول سرویس بدم و میتونم این کارو بکنم و قطعا اینا رو میخوام وفادار کنم، اما بیش از این دیگه نه، خطر داره. اینو خیلی دوستان لطفا مراقب باشید، در حد منابعتون فکر کنید و از اون طرف برای مشتریان این کار رو انجام بدید که ارزشش رو داشته باشن. من چند تا معیار رو بهتون بدم که به این معیارها فکر کنید، اینا میتونه به شما کمک بکنه اون مشتریان اصلی خودتون رو پیدا بکنید. مشتریانی که شانس خرید مجدد بالایی دارند، مشتریانی که احتمال ارجاع بالایی دارند، مشتریانی که گستره ارتباطی یا شبکه ارتباطی بهتری دارند، مشتریانی که سریعتر به شما ارجاع خواهند داد، مشتریانی که زمان و منابع کمتری برای اون خلق ارتباط حرفه‌ای میبرند، در واقع خیلی بدقلق نیستن. اینها رو باید بسنجید، یعنی باید بشینید تحلیل بکنید بر اساس کسب و کار. مثلا میبینید ما یک کارخونه دارید کار میکنید، این کارخونه حجم تولیدش خیلی بالاست، میگی ببینید شانس خریدش خیلی خوبه، اگر بیفتیم تو چرخه ارتباط حداقل هر دو ماه یه بار میخره. یه آقای مثلا مهندس فلانی هست، این با فلان وزارتخونه دستش توی کاسه هست، خیلی رابطه قوی داره، من اگه با این رابطه بزنم تمومه. پس این آدم ها شانس ارجاع و شانس تکرارشون خیلی بالاست و میتونن مشتریان خاص شما باشن. گام چهارم، گام بسیار کلیدی، لطفاً از همین امروز سرمایه گذار رو بهترین مشتریان خودتون رو شروع کنید. و باز هم تاکید میکنیم دوستان، باید برنامه داشته باشید. اگر یک نرم افزار CRM در شرکتتون دارید، حتما به کمک کارشناس CRM، اگر ندارید از اون شرکتی که براتون نصب کرده بپرسید. ثبت اطلاعات مشتریان، ارائه امتیازات، ارائه اعتبار برای خریدهای بعدیشون، ارائه تخفیف‌های خاص، باشگاه مشتریان، امتیاز بندی، اینا همه رو لطفاً طراحی و برنامه‌ریزی کنید. به حافظه نصب کنید که حالا باشه با آقای فلانی به زنگ می‌زنیم. نه. اگر روز مهندس برنامه براشون داشته باش، روز دکتر برنامه داشته باشید، به موقعش هدیه بفرستید، متناسب با در واقع ایام مختلف در سال یه سری ایده ها و طرح‌های داشته باشید. تا دلتون بخواد دیگه اینو تو بحث‌های مشتری مداری و کاستومر کیر و این داستان‌ها، کتاب هست، مقاله هست، اینا رو حتماً بخونید. و گام پنجم که خیلی گام سختیه و فکر می‌کنم خیلی از شما تو همین گام خیلی ببخشید اما احتمالاً بیخیال میشید، و اونم اینه که باید صبور باشید. دوستان اجازه بدید من یه مثال بزنم و این فصل رو ببندم. به نظر من فروش واقعاً مثل کشاورزی میمونه. نمیدونم تا حالا خودتون تجربه کشاورزی حرفه‌ای رو داشتید یا در کنار یک کشاورز بودید یا نه. احتمالاً تو اقوام و خانواده‌های همه هست. کشاورز میاد یه زمینی رو شروع میکنه شخم زدن، آماده میکنه، بعد بذر میکاره، بعد از اون بذرها مراقبت میکنه، اون بذرها کم کم تبدیل به نهال میشن. حالا این وسط باید مراقبت کنه آفت به نهال ها نزنه. آفت ها همون رقیبان، همون نارضایتی ها. آفت به نهال نزنه، نهال رشد خودش رو پیش بره. باید به خاک کود بده، کود همون مراقبت هاست. باید به خاک کود بده، آفتاب مناسب باشه، آبیاری مناسب باشه. و باید صبر کنه، صبر کنه، این نهال رشد کنه یا اون نهالی که کاشته درخت بشه، اون درخت میوه بده تا از اون میوه ها بهره ببره. و حالا وقتی اون درخت به این نقطه مناسبی رسید و گرد افشانی اتفاق افتاد، حالا درخت و اون باغ پربارتر میشه و حالا اون میوه ها ثروت جدیدی ایجاد میکنن. دوستان، فروش هم مثل همینه. واقعا فروش کاریه که صبر و صبوری میخواد. و چیزی که من از شما خواهش میکنم، خیلی مراقب باشید، به خصوص تو عصری که ما هستیم، عصر عدم تمرکز، عصر دیسترکشن، اینه که صبور بودن یه مهارتی که باید یاد بگیریم. نمیتونید پیش‌فرض توقع داشته باشید صبر کافی برای فروش رو داشته باشید. خب، به پایان قسمت دهم از مجموعه 14 به علاوه یک قانون فروش بیشتر رسیدیم. امیدوارم تا اینجا این 10 قانون نگرش جدید در حوزه فروش به شما داده باشد، راهکارهای کاربردی داده باشد و شما رو در مسیر درست و جدیدی قرار داده باشه. ممنونم که با من همراه هستید. ممنونم از فیدبک های مثبتتون در قسمت های قبل. این پادکست رو حتما مرور کنید، نکاتی که گفته بود رو لطفاً یادداشت کنید و اجرا بکنید. و دوستان بدونید این نکته‌ای که اینجا گفته شد یکی از کلیدی ترین کارهای ما در حوزه مشاوره فروش هم هست. یعنی حفظ مشتری، خلق رابطه، حفظ رابطه، وفادار کردن، اف تکرار فروش و ارجاع. این کلیدی ترین، یکی از کلیدی ترین کارهای ما در مشاوره فروش هم هست قطعا. امیدوارم که استفاده کرده باشید. از همتون ممنونم. منتظر قسمت بعد باشید. سپاسگزار. خدا نگهدار.